اون قزروفی که وجود داره و باعث میشه که عمق این حفره افزایش پیدا کنه تا یه مقدار پایداری این مفصل بیشتر بشه، ممکنه دچار پارگی بشه. پارگی این قزروف که ما بهش میگیم لبروم، این توی افرادی که دچار پارگی میشه و وقتی که این پاره بشه، این احتمال درفتگی مکرر و مجدد توی این افراد افزایش پیدا میکنه.
بله.
برای همین ما توصیه‌مون اینه که این افراد به صورت تحت عمل جراحی قرار بگیرن تا این یه پارگی خیلی کوچیکه که میشه با یه عمل حالا آرتروسکوپیک یا به قول عوام لیزری خیلی راحت با دو تا بخیه دوخت و مریض برگرده به سر کار زندگیش. ولی اگر که این پارگی به مدت طولانی بمونه و وقتی که این درفتگی تکرار میشه، این قزروف کاملا آسیب میبینه، دیگه قابل ترمیم نمیشه، یعنی دیگه نمیشه دوختش و بعد اینکه قزروف از بین رفت، استخون هم دیگه از بین میره.
بله.
و توی این موارد ما دیگه اون عمل خیلی ساده رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم و مجبوریم که برای بیماری عمل استخونی و یه عمل باز خیلی پیش بریم که هم برای مریض عوارض زیادی داره و هم برای جراح خیلی
سن. بله.
علت بعدی درد نایه شونه پارگی عضلات اطراف شونه است که ما بهش میگیم کلاهک چرخاننده یا روتاتورکاف تو اصطلاح علمی. به این صورت که 4 تا عضله است که میاد دقیقاً عین کلاهک روی سر استخون بازو رو به این صورت میگیره که اگر که این عضلات دچار پارگی بشن، که معمولا توی افراد مسن اتفاق میفته، یعنی تو افراد جوان خیلی مواردش نادر هست، ولی تو افراد مسن به وفور ما میبینیم که این دچار پارگی شدن. و اگر این پارگی شدتش زیاد باشه و آستانه تحمل درد مریض کم باشه، خب این موارد هم باعث میشه که مخصوصا درد شبانه بده و بیمار حتی خوابیدنشون هم دچار مشکل میشه، که البته چون این موارد خیلی زیاد هست توی افراد مسن، ما اولش ما با ما جراح ارتوپد اگه بخوایم اینا رو درمان کنیم، معمولا درمان اولیه‌مون به صورت دارو درمانی و فیزیوتراپی هست که هولوش 70-80% بیماران جواب میدن. بله. اون مقداری که باقی میمونن و دردشون مقاومت میکنه با ما نسبت به درمان دارویی و فیزیوتراپی، اینا رو باز به صورت لیزری یا آرتروسکوپیک میتونیم تحت درمان جراحی قرار بگیریم و این تاندونکی ناحیه شونه هست و برشون ترمیم انجام بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
درد شانه یکی از رایج‌ترین مشکلات اسکلتی عضلانی است که امروز افرادی با آن مواجه میشوند. نتایج مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد 67% افراد ممکن است حداقل در بخشی از زندگی خود با این مشکل درصد ارائه شده در این رابطه با توجه به مقدار استفاده از دست‌ها برای بلند کردن، فشار دادن و کشیدن اجسام در طول فعالیت‌های روزانه تعجب برانگیز نیست. قسمتی از بدن که به نام شانه شناخته می شود در واقع یک گرده همایی از تعدادی مفصل، تاندون و عضله است که دامنه حرکتی وسیعی برای دست ها فراهم می کنند تا بتوانند به کمک آن حرکات مختلفی از خاراندن پشت گرفته تا پرتاب توپ را انجام دهند. البته این تحرک زیاد هزینه هایی را نیز مانند بی‌ثباتی مفصل و یا آسیب به بافت نرم و درد در پی دارد. درد شانه ممکن است تنها در زمان حرکت دادن شانه و یا به هنگام ثابت بودن آن احساس شود. همچنین ممکن است این درد موقتی بوده و با گذشت زمان از بین برود و یا ممکن است تشخیص و درمان پزشکی نیاز داشته باشد. درد کتف و شانه ممکن است در خود مفصل یا در عضلات، تاندون‌ها و رباط‌های شانه ایجاد شود. انجام فعالیت‌های ورزشی، زمین خوردن، فعالیت‌های کاری و روزمره، موقعیت نامناسب بدن و کشیدگی عضله و کار کردن زیاد با کامپیوتر معمولاً از مهمترین دلایل ایجاد درد در ناحیه شانه می‌باشد. همچنین التهاب مفاصل، پارگی قزروف، زوایل استخوانی، رگ به رگ شدن گردن یا شانه، خشکی و گرفتگی بازو، در رفتگی شانه و آسیب تناب نخاعی از دیگر دلایل درد در ناحیه شانه است. در این برنامه ضربان با شما در خصوص دردهای ناحیه شانه صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص ارتوپیدی استخوان و مفاصل، در ارتباط با دردهای شانه گفتند که شانه در واقع متشکل از 4 مفصل است، یعنی 4 مفصل ساختمان شانه شانه ما را ایجاد میکنه که پرتحرکترین و حساسترین بخش از نظر ساختمانی است. راجع به علتها، در رفتگی ها یا بدر رفتن شانه را اشاره کردن، گفتن که ممکن است که ربات ها ملتهب شود، شکستگی ها در استخوان های این ناحیه را اشاره کردن، پارگی در غضروف ناحیه شانه را توضیح دادن و همینطور پارگی عضلات اطراف شانه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب براتی، با توجه به توضیحاتی که شما در ابتدا دادین در قسمت اول، ما در فامیل و خانواده خود مخصوصا اگر یک فرد پیر و مسن داشته باشیم که شانیش درد بکنه، اینا با چیزای ساده ارتباط ندیم و حتما باید به دکتر معالج مراجعه شوه، بررسی شوه و تشخیص داده شوه که چی هست و اقدامات لازم صورت بگیره. چون بعضی وقتا مردم اینا با مسائل ساده و نمیفهم کدام فشار و درد عضلانی و اینا ارتباط میده که ظاهرا همونطور که شما اشاره کردین میتونه مسائل جدی باشه و هرچه کهنه‌تر و دیرتر شوه مشکلات و پیامدهای بدی داره و درمان و معالجش بسیار سخت میشه. درست است؟
چون باز اینم مثل هم مورد قبلی، اگر که تو مراحل اولیه مراجعه بکنن، چون پارگی معمولا کوچیکه، یعنی مثلا 0.5 سانتی متر مراجعه بکنن، خب عمل جراحیشون خیلی راحت تره. تا اینکه پارگی 5 سانتی متری هم حجم اون وسایلی که باید استفاده بکنیم تا اینا رو بدوزیم و بعضی وقتا به صورت بسته واقعا امکانش نیست، مجبوریم حتی از آلوگرافتا یا اون موادی که به صورت مصنوعی می‌ذاریم تا اون جای خالی تاندون رو پر بکنه استفاده بکنیم، بهتره که تو مرحله اولیه مراجعه بکنن.
بله.
که هم درد مریض کنترل بشه و هم جلوی صدمه بیشتر به مریض گرفت.
بله، پس باز هم تأکید میشه که درد شانه را در همه به خصوص در میان افراد پیر و کلانسال باید ما جدی بگیریم. دکتر صاحب، سایر علت ها و عواملی که باعث درد شانه و آسیب به شانه میشه، اینا را هم اگر توضیح بفرمایید کدام ها هستن؟
علت بعدی دردشون شونه یخ زده یا به قول معروف شونه منجمد هست که توی خانمایی که سن سال هولوش 40 تا 60 سال دارن، دیابت دارن و مشکل تیروئیدی دارن خیلی شایع هستش. به این صورت که کاملا مریض تو همه جهاتی که دست مریض بخواید تکون بده، چه خودش میخواد تکون بده چه کس دیگه بخواد تکون بده، کاملا دردناکه.
بله.
البته خوب این بیماری که بیماری خود محدود شونده است و هولوش البته یه مقدار طولانی، هولوش 2 سال طول میکشه تا محدود بشه. البته خب یه مواردی که خیلی هات هست و خیلی درد مریض زیاد هست، یه سری عمل جراحی مخصوص هم میتونیم برای بیمارا انجام بدیم.
بله.
علت بعدی گیر کردن هست، مخصوصا گیر کردن یه تاندون بین دو تا استخون که ما تو اصطلاح علمی بهش میگیم ایمپینجمنت، که این بیماری ممکنه که حتی باعث پارگی اون تاندونای اطراف شونه که قبلا دربارش صحبت کردیم هم بشه.
بله.
و نکته مهم توی این بیماری و توی این مفهوم کلی این هستش که تشخیصش کاملا بالینیه، یعنی تشخیص این بیماری کاملا بالینیه و پزشک باید کاملا این بیمار رو معاینه بکنه، چون توی رادیولوژی و توی تصویر برداری به جز یه التهاب خیلی مختصر توی ام‌آر‌آی که از بیمار میگیریم چیز خاصی دیده نمیشه و کاملا بالینیه.
بله.
که اینم باز مثل پارگی تاندونا یه دوره درمان غیر جراحی برای بیمار انجام میدیم، اگر که جواب داد که چه بهتر، اگه نه باز برای این مریضام اون فضایی که پر شده و باعث شده که این تاندون گیر بکنه رو برایشون آزاد میکنیم به صورت آرتروسکوپیک.
پس این علت هم بیشتر با معاینه و بررسی بالینی و کلینیکی قابل تشخیص است. گرافی و عکس و ام‌آر‌آی و این چیزا زیاد نمیتونه مؤثر باشه. خب دکتر صاحب ببخشید، داشتین در مورد علت‌های دردشانه صحبت میکردین، بازم بفرمایید.
علت بعدی درد اینایشونه بورسیت یا التهاب اون فضاهای خالی توی بین مفاصل هستش، که شایع‌ترین بورسی که وجود داره یه بورسی فضایی که یه مقدار مایع داره و باعث تسهیل حرکت استخونات کنار همدیگه میشه، یه حالت گریسکاری داره. اگر این بورس دوچار التهاب بشه این درد رو میده. گفتم شایع‌ترینش هم بین استخون سر بازو و استخون آکرومیون یا اون کتف هستش که این باعث التهاب میشه.
بله.
و خیلی اوقات میشه با درمان داروی، یعنی این خیلی احتیاج به جراحی معمولا نداره و با درمان داروی بیمار بهبود پیدا میکنه.
بله.
علت بعدی هم که علت خیلی شایعی هست، البته برخلاف زانو و لگن شویش کمتر، آرتروز یا استوآرتریت ناحیه شونه هستش که این موارد باعث درد ممتد توی بیمارا میشه، چه توی حرکت، مخصوصا توی حرکت و توی استراحت هم دردناک میشه، که این چه مفاصل مختلفی که این توی ناحیه داریم، مخصوصا اون AC یا بین انتهای خارجی ترقوه و استخونه کتف هم اتفاق میفته که توی مراحل انتهایی که بیمار کاملا دیگه ناتوان شده از کار زندگی روزمرهش، برای بیماران جراحی که انجام میدیم تعویض مفصل هست.
بله.
یعنی کاملا این استخونه برداشته میشه و یه مفصل مصنوعی و سنتتیک برای بیماران تعبیه میشه.
بسیار خوب. اینال دکتر صاحب، علاوه بر علت‌ها و بیماری‌هایی که مفصل اشاره شد، شما در ابتدای صحبت گفتین که ما دردهای ارجاعی هم داریم در شانه، یعنی مشکل و درد یک جای دیگه است ولی به شانه تیر میکشه و اینجا احساس میشه، در این ارتباط هم اگر معلومات بدین.
همونطور که اول برنامه گفتم یه سری از دردها هستش که درد ارجاعی هست که بر اساس اینکه شونه چپ باشه یا شونه راست باشه، شونه چپ مخصوصا درده قلبی ممکنه که باعث درد جنایی شونه بشه و درده سمت راست هم درده ناحیه کبد و کیسه صفرا ممکنه که این درده بده.
بله.
و دیسکای بین ستون فقرات گردنی که باعث درده ناحیه شونه بشه. یه افتراق خیلی راحتی که خود بیماران میتونن تو خونه متوجه بشن که درد یا از ناحیه شونه شون هست یا از گردنشون، این هست که درده ناحیه گردن به زیر آرنج هم انتشار پیدا میکنه، در حالی که درد ناحیه شونه به زیر آرنج اصلا انتشار نداره، من مخصوصا خود بازو و خود شونه رو درگیر میکنه. این خیلی نکته مهمی است که خود بیماران میتونن متوجه بشن.
بله.
علت بعدی هم تاندونیت توی ناحیه یا التهاب تاندونایی است که به این ناحیه وارد میشن، که همونطور که گفتم شایع‌ترین تاندونی که التهابش باعث درد ناحیه شونه میشه عضله دو سر هست، که مخصوصا اون سر بلندش، چون دو تا سر بلندشون یه مقداری داخل مفصل شونه حرکت میکنه، این التهاب این تاندون خیلی باعث دردای ناحیه شونه میشه، که ما معمولا برمیگردیم اینا رو درمان دارویی و فیزیوتراپی باز براشون انجام میدیم، معالی که سنشون بالا باشه میتونیم حتی این تاندون رو براشون قطع کنیم که این دردشون از بین بره.
بله.
مسئله بعدی هم که البته بیشتر همراه با آرتروز دیده میشه، استخون‌های اضافی هست که توی ناحیه ممکنه به وجود بیاد. خود این استخون‌ها چون باعث گیر کردن توی مسیر حرکتی مفصل میشن، اینا هم باعث دردناک شدن میشن، که حالا ما خیلی اوقات میتونیم بیایم اینا رو جراحی بکنیم و اینو مخصوصا اون استخون اضافه رو برداریم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیبایی را در کنار هم دیگر هستیم و تجربه میکنیم و لحظاتتان را انشالله که پر از خیر و برکت از خداوند آرزومند هستیم. یک بار دیگر سال روز شهادت علمناک حضرت امام هادی علیه السلام را خدمتتان تسلیه درز میکنیم و توجهتان را جلب میکنیم با برنامه زنده باد زندگی.
زندگی رسم خوشایندی است، زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. زندگی تر شدن پی در پی،
زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رختها را بکنیم، آب در یک قدمی است.
آب در یک قدمی است.
زنده باد زندگی. زندگی. به نام خدا، خدای تغییر دهنده حالها. خدای شنبه هفته را با ذکر نام تو آغاز میکنیم که آخر هرچه مهربانی هستی. شنبه هفته را عظیم میبندیم با یاد تو که مقصد و معوای هر دل عاشقی هستیم. عشق پیچان حضور فراگیرت هستیم ای حقیقت ناب، تا همچنان در مسیر رحمت تو باشیم و سلام. این گوهر گرانبهای دوستی را به هم هدیه می دهیم که نام مبارک توست.
سلام ناله بارون، سلام چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام بغض تو سینه، سلام آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم. نمیدونی تو این روزا چقدر حالم پریشون، دلم با رفتن تنگ و دلم با بودنت خونه، خراب حال من بی تو نمیتونم که بهتر شم، تو دستای تو گل کردم، بذار با گریه پر برشم. یه بی نشونم توی خزون، یه بی قرارم یه نیمه جون، منو از خودت بدون، منو از خودت بدون. سلام ناله بارون، سلام چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام بغض تو سینه، سلام آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم.
سلام، سلام خانواده های عزیز افغانستانی، درود خانواده های شریفی که همراه برنامه زنده باد زندگی هستین، در هر جایی که هستین، همزبانان ما، همدلان ما، در هر جایی که هستین. صبحتان برنگ آسمان آسمایی و لحظه هایتان به زلالی حریرود، حریرود جاری زیبا باد. در خدمت شما هستیم با برنامه زنده باد زندگی و تسلیت ما را پذیرا باشین با مناسبت سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. امروز من و خانواده‌ام بیش از هر زمانی با هم مهربان، با زندگی و مسائلش با انگیزه و با اراده روبرو خواهیم شد. این باور ناب را برای یک یکتان آرزو میکنیم تا انشالله حالتان به سمت خوبی ها تغییر کنه. از امروز تا پایان هفته دوستان عزیز مهمان ما هستین، با ردیف هم نشینی و هم کلامی، آنچنان که میخواهی، آنچنان که میدانی، زنده باد زندگی. خدمتگزاران شما در برنامه زنده باد زندگی، تهیه کننده خانم وحیده حسینیان، گویندگان، گوینده در واقع بنده خدمتگزار شما زینب بیات هستم، همکار خودم جناب نصیر مجاب امروز استراحت هستن.
همکار خوب صدا بردار ما خانم الهام باباخانی، نویسنده نصیر مجاب، کارشناسان دکتر مروارید مشاور و روانشناس خانواده، دکتر احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما، و گزارشگر خوب ما خانم شایما وفا از هرات. امروز شنبه هست، 16 دی یا بهمن 1400، یک روز دیگه از سلسله مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی، روزهای سرنوشت ساز 1357 خورشیدی که مردم مسلمان ایران با مشت‌های گره کرده علیه ظلم و ستم مسیر جامعه خودشان را به سمت ترقی و انصاف تغییر دادند. دهه فجر مبارک باد. خب موضوع این هفته برنامه زنده باد زندگی تغییر است، و وقتی که درباره یک موضوع فکر میکنیم اولتر از همه میخواییم در ذهن خود موضوع را باز بکنیم و یک تعریفی ازش داشته باشیم که تغییر چی هست، چه تعریفی داره. شما هم در این باره همراه برنامه خودتان زنده باد زندگی باشین، صدایتان را بفرستین و پیامهایتان را روان کنین.
تغییر یعنی دیگرگونی، یعنی به این معنا که ما گذشته را کرده و طرف آینده فکر کردن.
تغییر وقتی خوبه که آدم از اون چیزای تکراری خسته شده باشه.
اگر تغییری نباشه انسان پیشرفت نمیکنه، با آینده فکر نمیکنه.
من دوست دارم که یک کمی زندگیم تغییر کنه، به یک سمت خوب بره، یک کمی چیزای تکراری درش کمتر شود.
خب انشالله که همون قسمی که میخواین زندگی رو بتونین تغییر بتین از روزمرگی و از حالت یک نواخت زندگی برای، و قبل از همه انشالله کسایی که سرما خوردن، یک کمی صداها گرفته دچار گرفتگی شده، انشالله صداهایشان تغییر کنه و برگرده به همون لطافتی که بوده. خب برای ما پیامک بفرستین در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران 3826، سایت ما parstoday.com/dari. عزیزانی که در ایران ساکن هستن از طریق تلویزیون های دیجیتال انتخاب بخش رادیو برون مرزی میتونن رادیو دری را با کیفیت خوب دریافت کنن. همین اول برنامه علی جان جعفری از جمع خوبی شنونده های ما حاضری دادن و گفتن که موضوع خوبی را انتخاب کردین، تشکر از شما. یک تغییر همین کرونا و حالا این روزا اومیکرون در زندگی ما و در سبک زندگی ما ایجاد کرده، و ما امیدوار هستیم که با رعایت مسائل بهداشتی بتونیم با این تغییر کنار بیاییم. ده و 16 دقیقه شد با وقت افغانستان. زنده باد زندگی رو میشنوین خانواده گرامی، پدر و مادر و فرزندان خانواده. خب درباره موضوع تغییر فکر کردین تا این لحظه که اشاره کردیم که موضوع این هفته تغییر است؟ خیلی سوالا رو میشه مطرح کرد به نظر من، مثلا اینکه اولتر از همه هر کسی از خودش بپرسه که چقدر اهل تغییر است، یعنی چقدر تمایل داره به تغییرات مثبت. شما این تمایل در خودتان حس کردین؟ مهمترین تغییر زندگیتان چی میتونه باشه؟ چرا بعضیا از تغییرات میترسن؟ میگم همین تغییرات روزانه و روزمره معمولا چه چیزایی میتونه باشه؟ رشته تحصیلیتان چی است؟ قصد کردین که تغییرش بتین یا نه همون رو ادامه میتین؟ خلاصه هر چه که هست از تجربه های خوبتان با ما بگوین.
سلام خدمت شنوندگان عزیز. یک تغییر تحولی که
در زندگی من ایجاد شده انتخاب یک رشته جدید در رشته مربیگری است که من قبلا این رشته را امتحان نکرده بودم، نخوانده بودم، چون تحصیلات من در رشته حقوق بوده و الان در کشور دانمارک رشته جدیدی را برای درس خواندن شروع کردم در سطح دبیرستان و این رشته رشته مربیگری است که انشاءالله سر و کارم با کودکان است و برای تربیت کودکان در کودکستان ها و کلوب هایی که در اینجا هست من این رشته را انتخاب کردم که بعد در اینجا همین درسش هم میخوانم و انشاءالله که بعد از اتمام درسم و انشاءالله ما بتانم در این رشته مشغول به کار شوم و به جامعه و به بشریت خدمت کنم. انشاءالله که خداوند تحول و تغییرهای خوبی در زندگی همه عزیزان قرار بده و این تغییر تحولم که در زندگی من آمده انشاءالله که پیروز و موفق شوم با دعای عزیزان و دوستان.
خب دعاگویتان هستیم، چرا که نه، هر تصمیمی که بگیرین برای تغییرات خوب در زندگی دعایتان میکنیم که انشالله موفق شوین. و تشکر از شما دوست عزیز که از راه دور با ما در تماس شدین و شرکت کردین در موضوع تغییر. حتی تصور ای که زندگی هیچ تغییری نداشته باشه سخت است، اصلا فاجعه است. یک لحظه فکر بکنین، غیر قابل تحمل است. پس لازم است که از تغییر و از تغییرها گپ بزنیم. کی از تغییر مثبت و خوب بدش میایه؟ هیچ کس. کلگی ما خوش داریم که روز ما بهتر شوه. و خب در این صورت پس گپ چی است؟ گپ ای است که ما تغییرها را بشناسیم. شناخت روی تغییر. تغییری میتونه ما را خوش بسازه که وضعیت ما را از چیزی که هستیم بهتر بکنه. مثلا پدر خانواده مصروف به کاری است که چندان درآمد نداره، زحمتش خیلی زیاد است. شما به عنوان همسرش و شما به عنوان فرزندان جوانش میرین با یکی از آشنایان گپ میزنین و میخواین که او را در کارگاه خودش به کار بگیره. خب این تغییر انجام میشه و حال شکر خدا روز و روزگارتان بهتر شده. اگر نه، پدر خودش یک آدم کم روی بود، با کسی روی نمینداخت، اصلا آدمی بود که اصل اهل خواهندگی از دیگران نبود. و ولی شما کوشش کردین که یک وساطت بکنین و یک شرایط خوبه برای پدرتان و بعد هم برای خانواده فراهم بسازین. خب از تغییرات شما هم برای ما بگوین، چه تغییراتی در زندگیتان ایجاد کردین و چه تغییرهایی رو میخواین ایجاد بکنین. در این لحظه که ساعت 10:20 است با وقت افغانستان، همراه شما دوستان عزیز میریم به شهر هرات، همراه شیما جان وفا از مردم عزیز هرات میپرسیم. سلام بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های ارجمند برنامه زنده باد زندگی، همکاران نهایت گرامیم، سلام و روز همه شما گرامیان بخیر. ممنون و سپاسگزارم که فرصت گفتگوی امروز ما را در هرات گذاشتین. امیدوارم روز خوب را همه شما علاقمندان برنامه و همکاران گرامی آغاز کرده باشیم و سلامتی و کامیابی سر راه شما باشه. در رابطه به موضوع برنامه، خوشبختانه در خدمت یکی از باشنده های هرات هستیم. میخواییم صحبت امروز خود را همراه ایشان داشته باشیم که ضمن تشکری از ایشان که وقت گذاشتن برای این گفتگوی ما، میخواییم که خود معرفی بکنن. روزتان بخیر و روز خوبی را انشالله که آغاز کرده باشه.
سلامت باشیم، زنده باشیم. نامم ایلیاس، یکی از شهروندان شهر هرات.
خیلی تشکر جناب آقای ایلیاس. موضوع برنامه ما که روی آن صحبت میکنیم تغییر هست. ما باشنونده های ما معنا و مفهوم این کلمه را در نخست صحبت از جناب شما میشنویم.
یعنی دیگرگونی کردن، یعنی به این معنا که ما گذشته را کرده و طرف آینده فکر کردن.
آقای الیاس بفرمایید که چقدر لازم هست که یک فرد هر از گاهی در خودش و در رفتار و کردار و عملکرد زندگی خود تغییراتی را بیاره.
طبعا تغییر یک چیز عادی برای انسان. اگر تغییری نباشه، انسان پیشرفت نمیکنه، با آینده فکر نمیکنه. یک نواخ بودن از دیدگاه ما اصلا چیز مناسبی نیه به یک فرد. باید تغییری به وجود انسان حتی به کرداری و رفتاری و با آینده باشه.
از شما میخواییم بشنویم که برای آوردن تغییرات مثبت و سازنده در بین جامعه یا بین گروه ها و اقشار مختلف چه معیارهایی در نخست لازم و ضروری میباشه؟
بهترین معیار آموختاندنه. آموختاندنه که به جامعه فهمانده شه که از سطح عادی جامعه یک کم به طرف پیشرفت برم، یعنی فرهنگ قدیمی رو کنار بگذارم یک فرهنگ جدید جایگزین اینا کنم.
ما در سطح خانواده صحبت میکنیم، در بین خانواده های ما، هموطنان ما، خب برای تغییرات مثبت در خانواده ها از نظر رفتار و کردار و گفتار چه باید کرد؟ چون ما از شخص صحبت کردیم که ما گاهی نیاز هست که در خود ما در رفتار گفتار عملکرد خود تغییرات داشته باشیم، اما در سطح خانواده این مسئولیت کی هست که تغییرات مثبت و سازنده را در تمام راستا به وجود بیارن؟
بیشترین مسئولیت رئیس خانواده یا حائله که قبلا میگفتم. رئیس خانواده که همون پدر و مادره که باید بهترین تغییر بیارم و فرهنگی که داشتم، چیزایی که مثبت بوده که خوب، چیزایی که منفی بوده اونا رو حذف کنم و یک گزینی بهتر جایگزین کنم.
آقای الیاس، چقدر میبینین و احساس میکنین که خانواده های ما تغییرات مثبت را در خودشان در بین خانواده حالا از هر لحاظ نیاز هست به وجود میارن نسبت به گذشته ها، نسبت به زمان های قبل؟
فعلا خب واقعا سطح ناامیدی در جامعه بی اندازه زیاده و اکثریت مردم دچار یک اختلال روانی هن. یعنی دست و پنجه نرم میکنن که متاسفانه با تغییر رژیم و کمبود امکانات و عدم اقتصاد صحیح به کل مردم به فکر بدورم بخوایم تغییری وارد کنم، چون وقتی کسی نان نداشته باشه به فکر ترقی نیه، به فکر پیشرفت نیه، به فکر از اینه که شکم خور سیر کنه.
شنونده های ارجمند برنامه زنده بود زندگی، در این قسمت از گفتگوی ما و همصحبت ما در هرات وقفه کوتاهی داریم و باز هم در ادامه این گفتگو همراهی شما عزیزان را در هرات خواهم داشت.
تشکر از شمازیان وفا همکار خوب گزارشگر ما و باز هم انشاءالله سراغشان خواهیم رفت. درباره تغییر گپ میزنیم. گاهی یک تغییر عمده و اساسی در زندگی سر کل زندگی تاثیر خودم میمانه و تو سایه میندازه که دیگه یاد آدم نمیره که نمیره. خدا کنه که این قسم تغییرات شما از نوع خوبش بوده باشه. کسی رو میشناسیم که خودش درس نخوانده بود، اما آرزوی همسرش بود که اولادشان تحصیل کنه و به جایش برسه، به جایی برسه. چندین سال خود به زحمت گرفت و حال خانواده اونا به عنوان خانواده نمونه و فرهنگی شناخته میشه. اگر نه کلگی در واقع نسل نسل اونا را با همین عنوان نمیشناختن و با همون سابقه قبلی میشناختن. خوش میشیم که شما هم از تغییرات مهمی که در طول مدت زمانی با تلاش و کوشش شما به دست آمده بر ما بگوین و تجربتان به ما منتقل کنین. یک قسم تیر خودم میارن بعضیا وقتی بگویم که این چیز در زندگیت سال هاست که دچار یک نواختیت کرده و وقت تغییرش است، هیچ بروی خود نمیاره و کوشش میکنه که اعتنا نکنه. خلاصه که تا وقتی که مجبور نشون تن به تغییر نمیتن. شاید یک قسم میترسن و چرا ترس؟ شاید ترس از شکست باعث میشه که بعضیا از خیر تغییر و تحول بگذارن و دل خوده با قناعت خوش بکنن و بگوین که خب ما آدم های خیلی حواسی نیستیم که هر دقیقه دل ما پشت یک چیزی بره و ما تغییر بکنیم. به نظر شما این دلیل قانع کننده است؟ خب بازم میریم به سراغ همکار خوب ما، خانم شیما وفا در هرات.
شنونده های همراه و همکاران گرامی ممنون، باز هم در ادامه صحبت همراهی شما را میطلبم و از شما میخواییم بشنویم که اگر با واقعیت ببینیم و بسنجیم خیلی از آدم ها تغییرپذیر نیستن و در برابر تغییراتی که لازم هست اونا داشته باشن یا به خود به وجود بیارن مقاومت میکنن، مخصوصا در جوامعی که سنتی هست این گونه عادت ها و رفتارها زیاد هست، دلیلش چی هست؟ حالا بحث مشکلات امنیتی و نداشتن امکانات زیادی که ما در افغانستان شاهد هستیم یک طرف، ولی با وجود خیلی از مسائلی که در دسترسشان هم باشه باز هم از سنت ها و از گذشته ها و از کهنگی ها نمیگذرن و تغییرات رو در خود نمیارن.
علت اوندی و عدم آگاهیه. عدم آگاهی به فرهنگ‌های جدید، عدم آگاهی از تکنولوژی جدید، عدم آگاهی از داشته‌هایی که دارم. علت اوندی همینه.
آقای الیاس، این که در سطح خانواده به وجود آوردن تغییرات مثبت و سازنده در تمام راستا وظیفه بزرگان یا همون رئیس خانواده هست، اما در جامعه مسئولیت این مسئله را، یعنی تغییرات به وجود بیایه، کدام اقشار بیشتر و مهمتر دارند؟
فعالیت های مدنی، یعنی فعالان مدنی و دولت که متاسفانه فعلا ما نداره به امکانات.
خب ما که نمیشه همیشه بدون این امکانات باشیم، یا بدون صدا بلند کردن فعالین مدنی باشیم، یا بزرگان ما در سطح رهبری مثل مؤسسات تحصیلی و تعلیمی، اساتید دانشگاه. خواست شما در این زمینه از حاکمان فعلی چی هست برای که خب ما تغییرات مثبت و سازنده را در سطح کشور خود به وجود بیاریم، داشته باشیم؟
خواست ما از بزرگان فعلی که به حکومت نشستن اینه که داشته هایی که 20 سال به جامعه ما آمده، فرهنگ جدیدی که آماده، علمیاتی که ایجاد شده، زیر پای نشه. یک چیزی باشه که حداقل همو داشته های حفظ شه و برو از اینا کار شه. چیزا مثبت 20 سال گذشته باید روی کار شه و رو به ترقی و رشد داد. اما متاسفانه که فعلا که ما چنین کار رو نمیبینیم، کار بشه یا نشه.
سلامت باشین. خیلی تشکر میکنم که صحبت کردین و ما وقت گذاشتین برای این گفتگوی ما.
سلامت باشین. تشکر.
تشکر میکنیم از همکار خودمان شایم جان وفا و یه دوست عزیز، زنده باشین جانتان جور، که در بحث برنامه شرکت کردین. ساعت شد 10:29 با وقت افغانستان و خدمت شما عرض کنم که دوست خودمان منیجا جان پیام دادند از مشهد، گفتند که تغییر خیلی خوب است، سالا چه در حوزه رفتارهای فردی، چه در خانواده، چه در حوزه اجتماع، چه در مسائل سیاسی اجتماعی و بخصوص اقتصادی که حالا این روزها جامعه ما گریبانگیرش هست و ما واقعا نیاز داریم که پیشرفت بکنیم و وضعیت و سمت بهتر شدن تغییر بدیم. تشکر منیجر جان عزیز، انشالله که همین قسم باشه و البته این تغییر اتفاق نمیفته مگری که خود جامعه بخواید، خانواده ها بخواین، افراد بخواین و باز در یک بخش بسیار جدیتر دولت و دستاندرکاران حکومتی بخواین این تغییر ایجاد بکنن. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه.
وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من.
وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من.
زنم و سبر بیرق و خاک تو،
خب همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم. دیگه نوبتی هست که ارتباط بگیریم با کارشناس خوبی برای ما، دکتر مروارید پشت خط هستن. سلام و درود بر شما، روزتان بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. صبح هفته همه بخیر،
زنده باشین. موضوع بسیار مهمی را این هفته روی دست گرفتیم، تغییر. این تغییر از کجا شروع بکنیم آقای دکتر مروارید عزیز؟ بفرمایید.
بله. خب ببینید، ما اگر که به ساخت وجودی بشر توجه بکنیم و در خودمون یک تعمقی بکنیم، میبینیم که خداوند به ما یک نعمتی داده به نام آزادی، همون که اشاره میکنه که من شما را آزاد آفریدم که بنده کسی چی؟
نباش.
و بعد قدرت انتخاب داده، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ای چی؟ سنم.
بله.
من خیلی خوب میتونم انتخاب کنم. و بعد قدرت دانایی داده، این تغییراتی که ما در طول زمانی که از بشر در حقیقت در روی زمین بوده و تا الان نگاه میکنیم همه حاصل چی؟ این سه ویژگی است: آزادی، انتخاب و چی؟ دانایی.
بله.
در دل همه اینها یک چیز خوابیده، قدرت تغییر. یعنی من میتونم با تغییرات و انتخابات خودم وضعیت خودم به نام یک فرد رو، وضعیت خانوادم و جامعهم رو بهتر کنم. و اگر خدای نکرده انتخاب من بر اساس دانایی نباشه، میتونه این تغییر زندگی من رو چکار کنه یا جامعه من رو از بین ببره.
بله.
پس این نیستش که تغییر بگیم همیشه مثبته.
بله.
تغییر میتونه منفی همچی
باشه
و آسیبزا باشه. لازمش اینه که تغییر بر اساس انتخاب، آزادی و اشاره کردم دانایی صورت بگیره.
بله.
چون دانایی است که به ما توانایی بهزیستن رو میده.
بله.
آن ز دانش دل پیر برنا بود. توانا بود هر که
دانا
بود. به قول حکیم فردوسی بزرگ در حقیقت زبان پارسی. نکته دیگه که داریم، خب کانونی ترین انگیزه که در بشر شناسایی شده به لحاظ روانشناسی انگیزه پیشرفته.
بله.
که انسان به قول معروف میخواد روز به روز وضعیتش نسبت به قبل چی باشه؟ بهتر باشه.
بله.
خب نیت بهتر شدن، نیت بهزیستن، نیت خوب شدن در همه ما هست. اما اشاره کردم برای که من پیشرفت کنم باید قدرت تغییر داشته باشم، و برای که تغییر مثبت بکنم دانایی داشته باشم. به همین دلیل که ما همیشه به افراد میگیم که مراقب باشید، یعنی شما بر اساس قدرتی که خداوند بهتون داده از همه اینها چکار کنید؟ استفاده کنید. به همین دلیل که میبینید که دقیقاً جهل به معنای کوری ذهن، به معنای عدم تعمق و تفکر و تأمل، واژه‌هایی که حتی در قرآن هم ازش استفاده میشه، که اگر مقداری تدبر کنید، تعمق کنید، تفکر کنید، افلا یتفکرون، چرا فکر نمی کنید؟ این فکر کردن یعنی خودش حرکت کردن.
بله.
یعنی اینکه از یک جایی به جایی ذهن تو چکار کن؟ تغییر بده، حرکت بکن که بتونی مسائل تو حل کن. خب حالا این قدرت تغییر رو که من دارم، میخوام ببینم که این قدرت تغییر چه امکاناتی رو میتونه برای من چکار کنه، پیش بیاره.
بله.
انشالله ما در طول هفته من در بحثی صحبت میکنم که ما سه دست فعالیت از تولد تا مرگ داریم. این سه دست فعالیت رو که باید تونه سطح زندگی ما رو ارتقا ببخشه، بهتر کنه و تغییرات مثبت در ما ایجاد بکنه، انشاءالله در طی هفته با هم بیشتر صحبت میکنم. تغییر در خانواده.
بله.
تغییر خصوصا در خودم، چون من قدرت تغییر دیگران رو ندارم. تنها کسی که باید تغییر بدم کیه؟ خودم. خودم رو باید تغییر رو از خودم شروع کنم.
بله.
چون من امکان تغییر خودم در حقیقت دست خودم هست، بر اساس اون قدرت انتخاب و آزادی که گفتیم. انشاءالله.
بله.
در طی هفته بیشتر صحبت خواهم.
بله. در واقع اون حوزه‌ای که در اختیار ما هست خود ما هستیم. در مورد خیلی چیزا شاید آرزوی تغییر داشته باشیم، بخصوص در حوزه های کلانتر، ولی بله. عملا از حوزه اختیارات ما خارج باشه.
بله. این میشه همون بحثی که ما چقدر هیته اثر داریم.
بله.
ما هیته اثرمون در خودمون هست. در خدمت شما.
تشکر آقای دکتر، بسیار لطف کردین. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام. خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خب همچنان در کنار ما باشین دوستای عزیز، دلگرم هستیم به همراهی شما، پیام های خوب شما و یکی موضوع برامه را همراهی میکنین و از تجارب خودتان بر ما میگین. ساعت 10:38 است تقریبا به وقت افغانستان. خب دوست خوب ما احمد نوید جان از هرات دو بیت شعر بر ما روان کردن، نوشتن که تو که قوم و سیال و خیش داری، تو که فرهنگ و رسم و کیش داری، اگر گامی به تغییری نمانی، نه راه پس نه راه پیش داری. تغییر حتی اگر جزئی باشه، تو خوب خرد و ریزه باشه، باز هم میتونه تأثیر خود داشته باشه. مثلا تغییر دادن یک تابلو از این طرف خانه به او دیوار خانه، در همین حد جزئی. تغییر دادن مثلا جای تلویزیون، کاوچ و چوکی، مثلا همین قلم خودکار اگر از یک سمت میز به او طرف دیگه بانی، مدل کرتی، حالا در حوزه مو اگر برسیم مثلا تغییر دادن رنگ مو، تأثیرات اندک روانی داره که خب یک مقداری حال هوای آدم بهتر میکنه. شما هم بگوین برای ما از تجربتون. خب در ایام الله دهی فش هستیم. این روزها روزهای یادآوری خاطرات مبارزات مردمی است که خواستن تغییر بتن وضع جامعه خودشان را و تغییر هم دادن. ایام انقلاب اسلامی معمولا هر سال که تکرار میشه نامگذاری داره، هر روز یک نام مخصوص داره و امروز روز قرآن و اطرت هست. روز قرآن، اطرت و غیرت دینی نام گذاری شده. خب دکتر مجیدی برای ما دوستان عزیز صحبت میکنن در این لحظه در مورد تاثیر انقلاب اسلامی روی هویت دینی کشورهای دیگه در منطقه.
به هر حال اساس احیای دین، صرف نظر که این دین اسلام هست، در احیای هویت دینی و معنویت خیلی تاثیرگذار بوده. نقل میکنن که یکی از راهبای آفریقایی که در یکی از کلیساهای آفریقا به هر حال مقام مسئولیتی هم داشته، همه در واقع داراییشو، همه پسندادشو آماده میکنه که بیاد پاریس و در نوفلشاتو امام رو ببینه. فقط به خاطر اینکه این نکته رو عرض بکنیم که ما خوشحالیم که فردی پیدا شده که دنبال تحقق اراده الهی در روی زمین هست. حتما در واقع انقلاب اسلامی در گرایش معنویت در خیلی از حتی جوامع غیر اسلامی هم تأثیر داشته. به خصوص در حالا اتحاد شوروی اون زمان پیام انقلاب اسلامی اونچنان منعکس نمی‌شد. اما اینکه دینداری و دین داشتن دیگه به عنوان یک عنصر ارتجاعی و واپس‌زدگی به حساب بیاد، خیلی وقتی این خدشه‌های جدی در این تصور به وجود اومد و در کشورهای افریقایی و همچنان که اشاره کردن در کشور آمریکای لاتین، انقلاب اسلامی، اینکه اسلام به عنوان یک دین میتونه آموزه حرکت انقلاب باشه، الهام بخش اونها بود که میتونن با حفظ جنبه‌هایی از کاتولیک و دین کاتولیک میتونن استقلال خاص خودشون در قبال امپریالیسم آمریکا داشته باشن یا در کشورهای افریقایی. منتها اینکه چقدر پیام جمهوری اسلامی و همه حقایق انقلاب اسلامی به گوش دنیا رسیده باشه، این جای بحث داره و به توان تبلیغاتی و در واقع در حال یک معادله نابرابری است بین اون چی که در توان تبلیغاتی ایران هست و اون چی که در تعارض و در تضاد با این پتانسیل ایران هست.
خب از تغییر صحبت میکنیم. مردمی خواستند که با اراده و با توان خودشان وضعیت جامعه خودشان را تغییر بدن، به سمت بهتر شدن، به سمت آینده بهتر، و این تغییر ناگزیر در واقع تغییرات مثبتی را هم برای خودشان ایجاد کرد و هم تأثیراتی را روی سایر جوامع و کشورهای منطقه ایجاد کرد. بریم باز هم بشنویم و این بار از دکتر اخوان.
نوشته های متعددی وجود داره که اون نوشته ها نشون میده که پاسخ این سوال مثبت هست. من فقط به یکی از این نوشته ها اشاره میکنم. نوشته ای هست مال ادیتورش آقایست به نام اسپوزیتو، عنوانش هست Iranian Revolution and its Global Impact، انقلاب اسلامی و بازتاب های جهانی اون. این کتاب حدود 16-17 تا مقاله داره که در واقع موضوعاتش بازتاب انقلاب اسلامی در اقصی نقاط دنیاست. برخی از این نقاط نقاط اسلامی هستند، مثل بازتاب انقلاب ایران در عراق، در کشورهای حاشیه خلیج فارس، در مصر، در لبنان، و برخی از مقالات اصلا عنوان گلوبال دارن، عنوان بازتاب انقلاب در سطح جهانی دارن، که این بازتاب ها بخشیش در حوزه فرهنگ هست، بخشیش در احیای عطف توجه به معنویت در سراسر دنیاست، احیای مجدد عرض کنم اندیشه دینی، اقبال به محیط هایی که در اونها آموزه های عبادی یا نیایش صورت میگیره مثل کلیساها، عطف توجه به مذهب و معنویت هست، و برخی از این عرض کنم حوزه ها هم حوزه هستن کشورهایی که اصلا کشورهای اسلامی نیستن و تلاش شده تا ادبیات انقلاب اسلامی به نحوی از آنها بازتابش در اون کشورها دیده بشه، از جمله منطقه امریکای لاتین که گفته میشه ادبیاتش به شدت از انقلاب اسلامی ایران تأثیر پذیرفته.
پزشک ما.
خب بخش پزشک ما هست. 10:45 دقیقه وقت در افغانستان و خوشحال هستیم که با ما همراه هستین. آقای دکتر محمد نوی احمدی هم به جمع ما پیوستن. سلام آقای دکتر، بسیار خوش آمدین.
سلام خدمت شما خانم بیات، همکاران عزیز و همه شنوندگان گرامی.
نوشتن با سلام جناب آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر. کمخونی چه وقت برای افراد خطرناک است؟ یعنی باید برسه به جای خطرناک آقای دکتر. و گفتن که برای جبران فقر آهن چه کارهایی باید انجام بدیم؟
بله، من خدمتی شرمنده عزیز عرض بکنم که همین تعبیری که شما به کار بردین که خطرناک هست را باید ما تعریف بکنیم که مثلا خدای نخواسته به کجای برسه که ما او را خطرناک تلقی بکنیم.
بله.
از نظر پزشکی و طب کمخونی به هر حال خطر داره.
بله.
این بهره اندازش که باشه وقتی ما متوجه میشیم علائمش داریم یا در یک تست و آزمایشگاه آزمایشی که انجام میشه اگر تشخیص داده شد حتما باید که پیگیری شود، درمان شود، معالجه شود.
بله.
و نباید بگذاریم که یک عوارض و مشکلات را به وجود بیاره که بعد از او برای همه دیگه او خطرناک تلقی میشه و مشکلات خاصی را به وجود میاره. کم خونی خانم بیات، میفهمین که انواع و اقسام داره. وقتی ما به یک نفر میگیم شما کم خونی دارین یا یک دکتر برای یک فرد میگه شما کم خونی دارین، باید نوع کم خونی ها مشخص شود. این بسیار مهم است. بعضی کم خونی ها اگر همین شایع ترین کم خونی، خب این وسط کم خونی فقر آهن یا کمبود آهن در بدن است. کم خونی های مثل کمبود ریزمغذی های مثل فولیک اسید هست که به خاطر اون میتونه کم خونی به وجود بیاید. کمبود ویتامین B12 باز خودش میتونه نوع از کم خونی ها را به وجود بیاره. اما شایع ترین کم خونی برای ما انسان ها کم خونی فقر آهن است که شناخته شده است. اینال ما وقتی یک کمخونی را اگر فقر آهن باشه که خب یک پروسه درمانی داره، ولی شما فکر بکنین که یک کمخونی که تشخیص داده میشه علتش یک بیماری زمینه ای باشه یا اختلالات خونی باشه. بعضی بیماری های خاص در خون هست که او به صورت کمخونی تبارز میکنه و کمخونی جزء بر حال علامت هایش هست، اما او بیماری باید ای دیگه دیر و زود نداره، بلافاصله باید تشخیص داده شوه و او بیماری باید درمان و معالجه شوه. این تفصیل ها و توضیحات ما برای ای دادم که کمخونی در هر صورتش باید پیگیری شوه و مد نظر قرار بگیره. و به هر حال ما فکر میکنم که شنونده عزیز و یا بحث بسیار مناسبی که ما الان اینجا باید داشته باشیم راجع به کمخونی فقر آهن باید صحبت بکنیم.
بله.
چیزی که بسیار شایع هست و به هر حال یک بخش فیصدی بسیار بالای از مردم به او مصاب و مبتلا هستند و اغلب هم بدون علامت است. بسیار وقتا این سری علامت ها، بعضی علامت ها و نشانه ها را ما از کمخونی داریم ولی متوجه نیستیم که این مشکل ما به خاطر کمخونی است. لذا کمخونی را بازم طور که من اول اشاره کردم در هر حد و اندازه‌ش اگر باشه، ما اگر نشانه ها و علامت هایش هم داشته باشیم یا تشخیص داده شوه باید ما درمان و معالجه بکنیم.
خب این نشانه های به صورت اختصار اگه بگوین چیا میتونه؟
بسیار گسترده است. خوب است، این سوال خوبی است که اینجا فکر میکنم برای شنوندای عزیزم قابل استفاده باشه. علائم بسیار متعدد میتونه باشه. ببینین از یک ضعف و خستگی و ماندگی و احساس ناتوانی و کسالت شما بگیرین تا بسیاری از علائم رفتاری ممکنه یک نفر بدخلق باشه، بد رفتارهایش تغییر بکنه، یا آدم تمرکز لازم نداشته باشه، بسیار گوشه‌گیر و حتی مثلا آلت افسردگی های بسیار خفیف برای او ایجاد شوه، ممکن است که مثلا آدم خشن شوه، بی حوصله شوه. اینا کلشان میتونه که نشانه های کمخونی باشه. از نظر سایر چیزها ممکنه یک نفر از نشانه ها تپش قلب میتونه باشه، ضعف و ناتوانی در حین فعالیت میتونه باشه. یک نفر میگه من پیشتر خوب بودم اما حالا یک کمی مثل گذشته فعالیت میکنم، دچار ضعف و سستی و ناتوانی میشم.
بله.
تپش قلب گفتم میتونه باشه. و کمخوابی و بیخوابی یکی از نشانه ها میتونه باشه. طرف خوابش منظم نیست، نمیتونه خوب بخوابه، خواب ناآرام داره. و همینطور در اندام ها ممکنه با بعض علامت های مثل مرمر و گزگز و سوزن شدن یا حالت مورچه را رفتن، بازی میگه که دست پایم انگار مورچه را میره، اینا هم میتونن که نشانه های از کمخونی باشه. هر کدوم اینهایی را که من ذکر میکنم میفهمین علت های دیگه میتونه داشته باشه.
بله.
اما در کمخونی هم ما میتونیم ای علائم و نشانه ها را داشته باشیم. بی اشتهایی ممکنه بیایه.
بله.
و اما طور گفتم انزوا طلبی و شرایط خاصی روحی و روانی و جسمی که من اشاره کردم اینا همش میتونه که نشانه های کمخونی باشه.
بله.
من این رو به سر گذرا و فهرستوار گفتم.
بله.
که هر کدوم اینها در یک فرد باشه و طولانی مدتم، یعنی مدت ها چندین هفته ظاهر شده باشه، یکی از چیزهایی را که خودش و دکترای معالج باید مد نظر قرار بدن بحث کمخونی است که نروند دنبال بسیاری از چیزهای دیگه و بیماری های دیگه یا دواهای دیگه و نمیفهم مسکن های مختلف برای چیزها یا قرص خواب آور و این چیزها بتن برای خوابش، برای حالتهای روحی و روانیش. باید اصل منشأ کمخونی هست، باید درمان و معالجه شود.
بله.
پس ببینین با توجه به این علائم ما اگر نشانه های از کمخونی را داشتیم حتما باید ما دنبال معالجه و درمان کمخونی ها باشیم. ما باز تاکید میکنم که متاسفانه کمخونی یک بیماری بسیار شایع است.
بله.
و ما برداشتیم ایست که بسیاری اوقات همین مشکلاتی را که مال بسیار گذرا و همینطور پراکنده اشاره کردم راجع به علائم و نشانه های کمخونی، بسیاری وقتا منشأ و علت اینمی حالات و نشانه ها و علائمی که ما داریم میتونه کمخونی باشه و نباید سراغ و دنبال یک بیماری ها و علت های دیگه باشیم. میخوایم بگویم که برای اینکه چه کار باید کرد، بخش دوم از سوال اینها.
بله.
برای کمخونی فقر آهن ما میخوایم بگویم که مهمترین چیز تغذیه مناسب است. تغذیه متنوع است که ما باید در طول زندگی خود حتی از طفولیت میفهمین خانم باید.
بله.
که برای کمخونی و این مشکلات توصیه میشه که مادرها قبل از حامله شدن باید تست کمخونی بتن. اگر کمخون بود کمخونیش باید رفع شوه.
بله.
بعد از او تصمیم و اقدام به حامله دار شدن بکنن.
بله.
و در طول حاملگی باید غذاهای مناسب بخورن، غذاهای متنوع بخورن که طفلشان جنینشان دچار کمخونی نشوه، با کمخونی به دنیا نیایه.
بله.
و در طول زندگی هم خوب مادر هم در دوران شیردهی باید به تغذیه خود توجه بکنه.
بله.
و هم بعد از او که طفلشان به اصطلاح غذاخور میشه، دوره میشه که باید اونها غذا را شروع بکنن و برای طفل خود بتن، اونجا هم باید ما دقیقا متوجه باشیم که غذای مناسب برای اطفال بتیم که اینا دچار کمخونی و سایر مشکلات نشون.
ولی این تنوع غذایی شما گفتین باید رعایت شوه، یعنی
بله.
لازم نیست که از یک ماده غذایی بگن ما سیر و پر خوردیم دیگه.
بله بله.
تنوع یعنی مواد مختلفی که حالا سبزیجات هست، مثلا پروتئین هست.
دقیقاً بله. بله. ما همین نقطه رو اشاره بکنم، ما بارها در صحبت‌های خود گفتیم که تنوع غذایی به نام لوکس خوردن نیست که ما غذای لوکس و گران قیمت بخوریم.
بله.
تنوع یعنی همین چیزی که شما اشاره کردین، همه چیز در غذای ما باشه. ما یک چیز رو همیشه اشاره کردم که ممکنه ما در خانه خود اگر ما روغن نبریم،
بله،
یک هفته دو هفته روغن نبریم، خب بسیار لازم است.
بله.
خانم و همسر خانواده، مادر خانواده ممکنه حتی جنگ و دعوا بکنه، مثلا سر صدا بکنه که ما روغن نداریم.